هفته گذشته بحث ظهور عرفان‌های کاذب یا معنویت‌های نوظهور رو در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی وکیلی بحثش رو آغاز کردیم. حاجی برای ما نکاتی رو گفتن و دلایلی که در به وجود آمدن این مکتب‌ها و این در واقع معنویت‌های نوظهور و کاذب ایجاد شده. امروز می‌خوایم بحث رو ادامه بدیم. خدمت حاجی ها هستم، خدمتتون مجددا سلام عرض می‌کنم، عرض خوش آمد این ایام رو هم تبریک عرض می‌کنم.
سلام و رحمت الله، بنده هم خدمت شما همه بینندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله عزاداری ها و توسلاتشون در این دو ماه محرم صفحه مقبول درگاه الهی باش و ایامشون به عشق و محبت ایمان و سلام همیشه زنده و سرشار باشه
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه تاستان. اگر موافق باشید بحثمون رو آغاز کنیم و ادامه بحثی در واقع هفته گذشته. تعدادی سوال هم آماده شدی که من خدمت شما مطرح کنم. به عنوان اولین سوال این رو بپرسم، چرا در زمان ما عرفان‌های کاذب اینقدر زیاد شده؟ تا یکی دو دهه پیش اینقدر زیاد نبود، کمتر بود تعدادش.
در جلسه گذشته اجمالا عرض شد که عرفان به اون معنای حقیقیش یعنی شناخت خدا،
درسته،
ولی در این معنای جدیدش که حالا استفاده میشه به هر معنویتی معمولا میگن عرفان. معنویت هم یعنی هر چیزی که ماورای ماده باشه، حالا ولی اون که شیطان باشه، چون انواع جریان های شیطان پرستی اینا هم بوده، بهش میگن عرفان های کاذب. انسان به طور فطری و طبیعی خب یک وجود دو بعدی داره، بعد جسمانی و بعد روحی،
درسته.
در یه مقطعی در دنیای غرب در این نهضت جدید بعد از رنسانس تصور این بودش که اصلا انسان بعد معنوی نداره، هرچی هست همین بعد مادی است،
درسته.
مثلا همه معنویت ها رو کنار گذاشتن، انسان ها رو دعوت کردن به زندگی مادی صرف، مثل یک مثلا ماشین آهنی، مثل یک مثلا موجود کاملا جسمانی و مادی. بعد از یه مدتی دیدن یه همچین وضعیتی پاسخگو نیست، یعنی فطرت درونی انسان رو هی میکشونه به ماورای ماده،
درسته.
از طرفی اون ماورای ماده حقیقی و طاهر و پاک که ادیان الهی باشن و ارتباط با خدا و جای خدا رو تو زندگی ها حذف کرده بودن، این شد بستری برای تولد معنویت های نوظهور،
درسته.
توی کشور ما متاسفانه هر مقدار که دین و ارتباط با خدا به اون معنای حقیقیش افول پیدا میکنه، از اون طرف از گوش و کنار معنویت های نزول جوانه میزنن. چرا؟ چون بالاخره اون حالت فطری درونی ارتباط روحی و معنوی قابل از دست دادن نیست. انسان ها بالاخره نیاز دارن، یه تشنگی درونی دارن که درست. با ماورای دنیا با عالم ملکوت متصل بشن. وقتی خب نمیدن سر سفره اولیاء الهی بشینن، جریان های مختلفی درست میشه به اسم های مختلف، این ور اون ور جلسه و کلاس و حلقه و امثال این حرف ها که دور هم بشینن و یک نوع معنویت های در قالب های مختلف به دست برن. مهمترین عاملش که در این دو دهه اخیر، حالا به خصوص یا شاید سه دهه در کشور ما اینها زیاد شده و رواج پیدا کرده، همون فاصله گرفتن انسان ها از اون نسخه اصلی که دین باشه است که سبب میشه افراد به نسخه تقلبی رو بیان. ولی که نقش جریان های استعماری و سازمان های جاسوسی رو هم نمیشه انکار کرد،
چون
بسیار از اون وقت انسان دنبال میکنه متاسفانه میره بعد خودستو واسطه سرش میرسه به خارج از کشور، اونجا داره مدیریت میشه، برنامه ریزی کردن که فرقه سازی کنن در کشور اسلامی و تشکل سازی بکنن، این اتحاد و همبستگی رو از بین ببرن و نسخه های بدلی برای ادیان الهی خلاصه جا بذارن که مردم از اون حقیقت جدا کنن.
درسته. دو مورد هست، متیدیشن و مراقبه، این دو چه هستن و آیا با هم فرق میکنه؟
مراقبه در زبان عربی که ما تقریبا تو فارسی مراقبت،
درست،
ما تا کشیده معنا می‌نویسیم، به معنی اون مواظب بودنه.
بله.
اصلش این است که انسان مواظب خودش و رفتارهاش باشه،
درسته.
حالا ما معمولا توی اصطلاح فارسی میگیم مراقبت، معنی مراقبت از جسمه، ولی در اصطلاح سلوک و عرفان و اخلاق اینا وقتی میگن مراقبه، معنی مراقبت از روحه،
درسته.
وقتی از فراغی اهل مراقبه است، یعنی حال هواش دیگه صبح تا شب مواظب قلبشه،
درسته،
از نفسش کشیک میکشه، مواظب نفسش که یه موقع خطا نره، که بعد یه مراقبه مراتب پیدا میکنه دیگه. آدم مرحله اول مراقب است، مواظب است که گناه نکنه.
بله.
مرتبه دوم مراقب و مواظب است که کارهای لغو و بیهوده انجام نده. مرحله سوم میگن مراقب و مواظب باید باشه که اصلا از یاد خدا غافل نشه،
درسته.
اینا رو میشه سه تا مرحله اصلی مراقبه. انسان مبتدی و عادی در اولین راه باید دنبال مراقبه باشه نسبت به گناه، مرحله دوم نسبت به امور لغو و بیهوده، مرحله سوم غفلت از یاد خدا و مشغول شدن به غیر خدا. این اصل کلمه مراقبه در سلوک و عرفان اینطور، یه اصطلاح داریم مثل مدیتیشن که اصطلاح مدیتیشن خب اصطلاح وارداتی است و اصلش به معنای یک تفکر و عبادته. امروز اینجوری رسم است که هر وقت یک جلسه تشکیل میشه یا به صورت فردی افراد میشن اینجای تمرکز میکنن و ذهنشون رو پاک میکنن از این شلوغی و فلوغی روزگار و افکار و خصوصیات و اینا، سعی میکنن آرامش درونی پیدا کنن. این جلسه تمرکز رو بهش میگن جلسه مدیتیشن و این کار میگن مدیتیشن. یه هدم اومدن همین رو ترجمه کردن به مراقبه. مثلا متاسفانه کتاب هایی تو کشور ما چاپ شده به اسم مراقبه که وقتی باز میکنید میبینید همش از اول تا آخرش بحث از تمرکزه، کیفیت های مختلف تمرکز کردن. خب تمرکز کردن خیلی آثار و خواص داره، خیلی برکات داره. آدم وقتی که تمرکز میکنه و ذهنش رو از شلوغی یا فارغ میکنه، اول از همه که آرامش پیدا میکنه، چون یا عالم از آزردگی و آشوبای درونی به خاطر توجه کردن به سری مسائل، آدم به قصه هاش، به دلبستگی هاش، چیزایی که علاقه داره، چون توجه میکنه بعد حالا گیرش نیومده یا گیرش اومده از دست داده، هرس میخوره، قصه میخوره، مثلا به افراد توجه میکنه، قصه میخوره، چرا راجع به این حرفو زد، چه اومدین برخورد کرد. وقتی میره یه جایی 5 دقیقه 10 دقیقه یا ربع نیم ساعت سعی میکنه ذهنشو کلا خالی بکنه و هیچ فکر نکنه، خب معمولا آرامش پیدا میکنه دیگه. بعد این افکار و خواطر اینا پخش میشن توی وجود انسان، گم میشن کم کم، یه مقدار محو میشن. از اون حالتی که میاد بیرون احساس میکنه چقدر بانشاسته، چقدر سبک شده. و این سبب میشه که دیگه از افسردگی بیاد بیرون، نشاط پیدا کنه، فعالیت پیدا کنه. اصل این کار اینا بهش میگن حالا مدیتیشن، یا امروز تو فارسی ما اومدن اصطلاح مراقبه رو از عرفان حقیقی خلاصه برداشتن گذاشتن روی مدیتیشن به این
درست.
حالا که شما فقط تو سوال کنه با هم فرق میکنن یا نه، تو اون اصطلاح اصیل با هم فرق میکنن
درست،
ولی تو این اصطلاح امروزه اینا جا انداختن تو جامعه، نه مراقبه مدیتیشن به یک معنا کار میکنن. نکته دقیقی که ما تو عرفان اسلامی داریم این است که حالا تو عرفان اسلامی، تو دین ما، تو عرفان اسلامی سکوت داریم، تمرکز داریم و خالی کردن ذهن از افکار بیهوده داریم، ولی اونا همه تکلیفی که میگن این به شرطی آدم راه میبره و رشد میده که کنار شما یک مواظبت و مراقبت رفتاری و عملی هم داشته باشید. مثلا مراقبه رو که تعریف کنن نمیبرنش رو اون مثلا نیم ساعت سکوت، میبرن رو کل زندگی.
درست.
میگن مؤمن بعد از اول صبح که بلند میشه تا آخر شب دائم مراقبه داشته باشه نسبت به تک تک کلماتش، نگاهاش، رفتارش، همینجا مواظب باشه که دست از پا خطا نکن. ولی خب تو این فضای جدید چون یک زندگی میخوان که از اون طرف یه خوشیایی داشته باشه و زندگی به کام انسان باشه بر اساس هوا و هوس، یه آرامشی هم داشته باشه، میگن نیم ساعت رو بیا خالص خلوت کن، آرامش پیدا کن، بقیه شبانه روزو هر کار خواستی بکنی بکن دیگه. درسته. یعنی مراقبه رو معدن از اون مراقبه رفتاری شبانه روزی بریدنش، اسمش رو گذاشتن روی یک مقطع
خاص.
حالا اون مقطع خاص هم دیگه حتما شنیدید انواع مختلف داره. یه موقع خلق خدا رو برن لبه دریا میشونن، میگن دریا رو نگاه کنید، سکوت کنید، تمرکز کنید. یه موقع میگن همه لباس سفید بپوشید توی سالن جمع شین مثلا رو به یک طرف. یه موقع موسیقی هم ممکنه بگذارن مثلا فرض کنید، حلقه ای میشینن، یه موقع سفید گروه هم میشینن. انواع مختلفی از جلسات تمرکز که، ولی اینا بدون اون، حالا جدا از خود اینا ده ها اشکال این جلسات هست، حالا شاید برسیم بهش، جدا از اون اینا، جدا از اون مراقبت و مواظبت رفتاری شبانه روزی هیچ فایده ای نداره.
درست. خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه سوالات رو مطرح میکنم. چند تا صلوات با هم بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
امروز ساعت 11:15 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود. انشاءالله یه بخش دیگر در خدمت آقای وکیلی سوالات رو مطرح میکنیم. بعد از اقامه نماز ظهر بحث رو ادامه خواهیم داد. دو راه ارتباطی هم برای شما عزیزان زیر نویس میشه. اگر سوال و مطلبی در این زمینه و در این بحثی که امروز داریم برای شما پیش اومد برای ما ارسال کنید، در خدمت آقای وکیلی مطرح میکنم. حاجا سوالی که مطرح شده از طرف یکی از عزیزان این هست: مدتی در جلسات مدیتیشن شرکت کردم، خیلی حال روحیم خوب شد و تغییرات مثبتی هم داشتم. من مذهبی هستم و بچه هیئتی بودم. سوالم اینه که چرا در دین خودمون این چیزها رو نداریم؟
یکی از جاذبه هایی که افراد برای جلسات عرفان های کاذب معمولا میکشونن جریان مدیتیشنه.
بله.
یعنی افراد تو درگیری های شبانه روز معمولا از غم و غصه و فشارهای اقتصادی اجتماعی خورد میشن.
بله.
دنبال یه جایی میگردن که خلاصه آرامش پیدا کنن،
در واقع از این مشغله ها دور بشن.
بله. بعد فضا مدیتیشن به ظاهر فضا سالمیه، اصلا ظاهرش اینکه میشه آدم تمرکز میکنه دیگه، کار خلاف شهری به اصل ظاهر در نگاه اول انجام نمیشه، لذا افراد میرن و بعضی مدت احساس میکنن خب چقدر آرامش پیدا کردن، خب آرام آروم میشن، پرخاشگری دست برمیداره،
درسته،
با پدرش مادرش همسرش خانوادهش شریکش خوب برخورد میکنه، تو جامعه معتدلتر رفتار میکنه.
یه مقدارش هم شاید تلقینی باشه، درسته؟
بخشش هم تلقینی است، ولی خب این نمیشه این کار کرد، بخشش هم واقعی است. واقعا این تمرکز کردن ها آرامش داست.
درست.
حالا این سوال خیلی سوال خوبیه که گاهی میپرسن که خب چرا ما تو دینمون اینا رو نداریم؟ واقعیتش اینه که اینا تو دین هست.
بله.
ما متاسفانه این مقدار زیادی از اون چیزی که تو دین هست غافل هستیم و
دور شدیم.
ببینید تمرکز کردن و آرامش داشتن یک امر کاملا ضروری است. ولی آدم تمرکز که میخواد بکنه، آرامش میخواد داشته باشه، میخواد فقط صرفا آرامشه. حالا این از عرفان‌های شرقی به ورزش‌های رزمی هم کشیده شده.
درسته.
ورزش رزمی هم تو کشور ما هم که اجرا میشه، خب توی یک لایه‌هایش همین جریان هست که پیش چهار زانو میشینن و تمرکز میکنن و ولی کن تمرکز میکنن فقط برای اینکه خودشون از جاهای دیگه خالی کنن. بعد به چی مشغول کنن؟ هیچ چیز جایگزینی در کنارش قرار نداره. ما تو ادیان الهی تمرکز داریم، حالا شما خواستم شد داریم مدیتیشن بتونیم یا هر چیز دیگه، تمرکزی که میگه خودت از همه چیز فارغ کن، ولی تمرکز کن بر خداوند، تمرکز کن بر اون وجودی که نامتناهیست و مطلق است و از همه حد و مرزها بیرونه.
درسته.
که اون آرامش مطلق نهایی که آدم دنبالش اونجاست.
درسته.
اینا نسبت به اصلا قابل مقایسه نیست.
بحث همون تفکر که برتر از یک ساعت تفکر، برتر از 70 سال عبادت.
اقسام تفکر هم تفکر فی امر الله هست، تفکر در خلق خداست که انسان بشنه توی رابطه عبودیت خودش با خدا تفکر بکنه و اسماء و صفات الهی. خب اینو ما تو اسلام داریم، اما بود اصلا اجرا نمیشه. ببینید من یه نمونه مثال عرض دارم، ما یه چیزی داریم که همه الحمدلله انجام میدیم، اسم نماز.
بله.
ما چه نماز میخونیم دیگه، مثلا یه نماز نسبتا خوب که میخوایم بخونیم، تو رکوع یه بار میگیم مثلا سبحان ربی العظیم و حمده، یه ذکر صلوات هم میفرستیم دیگه. این اونایی که خوب
نهایتش
خوب نماز میخونیم. بعضی که همون ناقصتر میگن، بعضی که همون هم که میگن انقدر با سرعت میگن که
تو مسیر میگن
مثلا. ولی شما وقتی به سیره ائمه علیهم السلام نگاه میکنید، به سیره اصحاب ائمه نگاه میکنید، یه نماز معمولی 4 رکعتی شون شما وقتی از روایت نگاه میکنید گاهی 20 دقیقه طول میکشه.
درست.
یعنی کاملا متعارف بوده، مثلا عادتشون بوده که در رکوع و سجده حداقل 3 بار بگن سبحان ربی العظیم و بحمده، 3 بار بگن سبحان ربی الاعلی و بحمده، بعد ذکر صلوات به سر از کار دیگه تو بعد از روات داره حضرت گفت مثلا سجده می‌رفتن رکوع می‌رفتن 30 بار 40 بار تمام نمازهای واجب و نماز جماعت و حضرت می‌گفتن مثلا این از کار رو.
درست.
تشهد خیلی طولانی تو روات داریم که ائمه می‌خوندن، این تشهدی که ما الان می‌خونیم که ما تو مدرسه یاد می‌دن دیگه کوتاه‌ترین حد تشهده.
درست.
کار دو کلمه‌اش میشه حذف کردن ولی دیگه بقیه‌اش واجبه. ولی خب تشهدی که ائمه اصلا می‌خوندن خیلی مفصل که تو روات داریم وقتی تشهد می‌خونی دو زانو نشه چون خسته میشه از بس طولانی.
درسته.
به حالت تبرک بشین که پامونو کج می‌کنه. خب نماز از اول تا آخرش یک مراقبه است. به این معنی که حالا اینا میگن یه تمرکز است بر خداوند متعال با اظهار عبودیت، خضوع، خشوع. خب ما این نماز رو کیفیت واقعیش انجام نمیشه. از مرحوم حضرت الله قادر رضوان الله علیه، حضرت الله بهجت، دیگر بزرگان نقل شده که مثلا بهشون میگفتن آقا یه دستور عمل سلوکی عرفانی اینا بدین، شما اول نمازتون درست کنید. درسته. این کتابایی که بزرگان در شرح نماز نوشتن مثلا اسرار صلات مرحوم آقای ملک تبریزی، آداب الصلات، کتابای دیگه، اینا رو انسان بخونه ببینه حقیقت نماز چگونه است، اون نمازی که مطلوب است چگونه است، خود اذکار بعد نماز که مثلا تصویر میگیم تون تون میگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر، خب این که نیست واقعیتش. الان الله اکبر باید تمرکز بگه.
درست.
اگه این ذکر شما تمرکز بگه، همه این آرامش ها به انواع مختلفش در دین وجود داره به نحو خیلی عالی. تر اگر فرصت کنم من تو قسمت بعدی نمیذاری.
بله، ما حدود 30 ثانیه دیگه فرصت داریم که بریم به استقبال هست.
واسه اجمال هست که ما مدیتیشن تو اسلام داریم، حالا نه با این لفظ که بار معنای خوبی نداره، یعنی تمرکز کردن. ما تمرکز خیلی به انواع مختلف داریم.
یعنی
اونایی که تمرکز فقط در حال چهار زانو دارن، تو اسلام تمرکز در حال قیام هست، در حال رکوع هست، در حال سجده هست، در حال نشسته هست، با اذکار مختلف و با انواع مختلف.
درسته.
حالا بحث انواع مراقبه ها و تمرکز ها در اسلام یه بحثی که از خودش من میخواد بسته شده، یکی دو ساعت حداقل
زمان
میبره.
درست.
اگه اونا رو کسی مراعات بکنه هیچ وقت به اضطراب کشیده نمیشه. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب کلید اصلی آرامش و اطمینان است.
خوبه برنامه ای تا آسمان که امروز هم همراه ما هستید. در خدمت شما هستیم و ادامه بحث عرفان‌های نوظهور یا معنویت‌های کاذب رو در خدمت آقای وکیلی پی می‌گیریم. چند مورد سوال هم به دست من رسیده که اجازه بدید بحثمون به یه جایی برسه، بعد انشاءالله سوال رو مطرح می‌کنم و حاجی‌ها پاسخش رو خواهند فرمود. با اجازه شما سوالات رو شروع کنم. من تجربه حضور در کلاس‌های مختلف عرفان‌های شرقی را دارم، هم آشو و سای بابا و هم کلاس‌های بودایی‌ها و یوگا را تجربه کردم. بعضی ها هم به من میگن که این راه‌ها غلطه و باید دنبال دین باشی. واقعیت اینه که این عرفان‌ها خیلی آرامش بخش هست و انسان دنبال چیزی جز آرامش نمیگرده و من هم این آرامش را در دین نیافتم.
این سوال جوابش تقریبا شبیه اون بحث قبلیست که آیا ما در دین چیزی به اسم مراقبه و تمرکز و امثال ما داریم یا نداریم. حالا بحث رسید به وقت اذان.
درست.
اجمالا عرض کردم که اگه ما دین رو درست اجرا بکنیم،
بله،
اصلا یکی از چیزایی که در دین روش خیلی تأکید شده و متاسفانه زندگی ما ها گم شده همین مسئله خلوت کردن با خداوند متعال.
درست.
اینکه انسان یک ساعتی از شبانه روز، نه حالا تا 5 دقیقه 10 دقیقه، چون توی کلاس‌های مراقبه و حالا شکل‌های مطالبش معمولاً 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت 40 دقیقه است.
درست.
توی دین مسئله خلوت با خداوند متعال یه چیزی در حد مثلا در زندگی عادی یک انسان مؤمن روزی مثلا 2-3 ساعته.
2-3 ساعت حداقلش.
برنامه خیلی عادی. حالا مثلا یکی از نزدیکان مرحوم عطا الله بهجت رضوان الله میگفتن که من یه موقع حساب کردم دم ایشون روزانه 12 ساعت و نیم عبادت میکنن.
12 ساعت.
بله. حالا اون بزرگان حال خودشون و کار خودشون، ولی یه مؤمن عادی مثلا به صورت طبیعی در بین اصحاب ائمه و سلام شما تاریخ رو نگاه بکنید، برنامه سحرشون در جای خودش بوده.
درسته.
که نماز شب بخوره رو ادعیه سحر و اذکار سحر و خلوت نیمه شب، که نیمه شب بهترین زمان برای تمرکز و خلوت. برنامه بین طلوعینشون که بوده که اصلا سنت اینه که اصلا نماز صبح تا طلوع آفتاب به عبادت مشغول باشه، حالا یا همش یا لااقل نیم ساعت 40 دقیقه به عبادت،
حداقلش بیدار باشه.
حداقلش بیدار باشه که اگه حال عبادت هم نداری بین طلوعین هیچ سر بر بالش نداره نخواب. بعد خب نماز ظهر و عصر و مغرب عشا با نافله هاش، اینو هر کدوم برای خودش، اگه کسی اهل خوندن نافله باشه تعقیبات باشه، اینو هر کدومشون یک بازه زمانی که اینو همش تمرکز است. حالا یه بخش انسان میره در مسجد در نماز جماعت شرکت میکنه، یه بخش واقعا خلوت در درون منزله. خب ما وقتی اینا رو تو زندگی دیگه حذف کردیم، نماز تبدیل شد فقط به یک کار خیلی کوتاه دستپاچگی عجله، خب طبیعتا دیگه اون آرامش هم به دنبال خودش نمیاد، بعدم دنبال بدلش میگرده. توی بعد از روایت داره که یکی از اصحاب خوب آقا مرزا علیه السلام دارن جناب ابن ابی عمر باشه، ایشون میگه رفتم دیدنی یکی از اصحاب امام صادق که دوز پیرمرد ها بود اون موقع، جناب معروف ابن خره بود، وارد شدم و ایشون مشغول عبادت بود در سجده بود.
بله.
و من گفتم میشتم در سجده بلند شد. نشستم سجدهش خیلی طولانی شد که دیگه خسته شدم. وقتی بلند شد بهش گفتم فلانی چه سجده طولانی رفتی؟ گفت تو سجده امام صادق علیه السلام ندیدی که بین سجده طولانی؟ در احوالات امام کاظم علیه السلام و همیشه بالا منبر رو شنیدیم میگن که حضرت امام کاظم بودن که در زندان بودن نماز صبح میخوندن میرفتن سجده تا ظهر مثلا. ما اصلا سجده طولانی در بین اون فراموش شده است، اصلا نامعنوسه که مثلا میگن فلانی نیم ساعت در سجده است، میگن چی کار میکنه تو سجده؟
درست.
چون عادت به خلوت کردن با پروردگار نداره. اگه انسان واقعا دین رو همونجوری که از انجام بده و مراعات کنه، هیچ وقت نیاز به این جلسات تمرکز و مراقبه ای که تو این فضاها آموزش داده میشه، حالا چه اوشو باشه چه مثلا بلکه انواع مثلا برنامه‌های یوگا باشه یا چیزهای دیگه، هیچ وقت نیاز به اونا پیدا
نمیکنه.
همه اونا رو بهتره انجام یا برای من دکترم تذکر بدم، چون تو سوال آمده آدم دنبال آرامش، این انسان دنبال آرامش همیشگی است.
درست.
این نکته خیلی مهمه. خیلی از این جلسات آرامش میاره، اما آرامش‌های موقت. چرا؟ چون اینا وقتی یاد خدا رو تو زندگی محو میکنن، پاک میکنن، میرن دنبال تمرکز، تمرکزی که انسان رو به خودش برمیگردونه و خود بدون خدا کم کم ایجاد تکبر و غرور میکنن.
درست.
به خصوص که بعد از یه مدت از این تمرکز ها احساس توانایی پیدا میکنه که جلسات قبل صحبتش شد.
بله.
ذهن افراد رو بخونه، گاهی کارهای انجام بده، نمیدونم. بعد اینا وقتی به تکبر دچار میشن، جدا از اینکه بعد از مرگ که عظمت خداوند متعال ظهور میکنه و اونجا دیگه کسی دم از منم نمیتونه بزنه، خیلی دردآور است برای اینها و سخته، تو همین دنیا در ادامه مسیر زمینه انحراف براشون خیلی فراهمه. این آرامش های موقت کوتاه مدتش خوبه.
درسته.
آرامش انسان سازه که آرامش همراه با عبودیت باشه. آرامش با عبودیت تا آخر هنگام مرگ و برزخ و قیامت و همه عوالم بعدی آدم رو تو مسیر سعادت و آرامش حل میده.
درست.
الله قرآن فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب. درست. این در مباحث ادبی یعنی به ذکر الله که اول آمده دلالت بر معنای فقط میکنه.
درست.
یعنی فقط با یاد خدا آرامش حقیقی حاصل میشه، بقیه آرامش ها موقتی توی بازه از زندگی نشون میده خودش. ولی بعد از مرگ اصلا آرامش بدون عبودیت آرامش نخواهد بود، همش درد و ناله است. این انسان وارد عرصه میشه میبینه این همه برای خودش خیالات بافته و منم ساخته، همه چیز دارن ازش میگیرن. قبل از مرگش هم خیلی از اینها به خاطر اینکه به تکبر دچار میشن و اینا کلا رفتارشون تغییر میکنن، از یه مدتی رفتار متکبرانه ظلم میکنن و وقتی منجر به یک سری مشکلات جدید در زندگی ها میشه.
درست.
کلید سعادت همون تمرکز همراه با یاد خدا، اونم یاد خدا که همراه با خضوع و خشوع و بکا و انابه و همونی که سنت انبیاء الهی بوده نیمه شبهاشون رو تو روایت آدم بخونه، احوالات امیرالمومنین ائمه دیگه، روزشون و نمازهاشون و عبادتاشون و ذکرهاشون.
درست. حالا اگه موافق باشین چند مورد از اینها رو هم معرفی کنیم، مثلا اوشو یا سای بابا، یوگا و موارد دیگر رو نام ببرید، حالا بشنویم و بیشتر برامون معرفی کنید.
حالا هر دو از لایقش ما این بارد تفصیل بحثش بشیم که خب
زمان زیاد
زمان زیاد من مثلا من نمونه بعد از اینکه شما فهمید عرض کنم. خب یکیش مثلا همین جریان اوشوه که نمیدونم متاسفانه کتاب های متعددی از این شخصیت ترجمه شده در کشور ما و البته بنده باید یکم اعتراف بکنم این کلشم کوتاهی امثال بنده است. وقتی ما که در حوزه هستیم در معرفی اون حقایقی که انبیاء الهی آوردن پیامبرک الهی آوردن موفق نیستیم، کوتاهی میکنیم، قصور و تقصیر داریم، طبیعتا خب دیگران میگن این ارسال رو کارهای قلابی پر میکنن دیگه. این یه واقعیتی است که بالاخره بخشش هم به کوتاهی ما در حوزه علمیه برمیگرده، خب یه بخشی هم حالا عوامل دیگه داره که.
درست.
ولی به هر حال او شد توی همین فضای جریان شرقی متولد شده در همین ناحیه شبه قاره هندو، همونجا هم رشد کرده، لذا با همون تفکری که در فضای کلی هند وجود داره معنویت گرایی های فعلی رشد کرده و بالا آمده، لذا تو دستگاهش همین مراقبه رو داره، تمرکز رو داره، رهایی از قیدها و تعلقات و امثال این حرفا رو داره. ولی خب این جریان کاملا انحرافی است، یعنی ایشون بعدا از هند میره به آمریکا، تو آمریکا یک منطقه تحت اختیار خودش گرفت و اونجا شروع کرد به ترویج کردن این افکار خودش و روش عرفانی خودش.
درست.
یه گرایش خیلی انحرافی اعتقادی داره، مثل که خب اواخر رسما نعوذ بالله وجود خدا رو انکار میکرد دیگه.
درست.
مثلا مثلا من با خدا کاری ندارم، اصلا خدا یک توهم نعوذ بالله، من هر چی از من هستم و هر انسانی خودش همه کار هست. و این حرف خود انحرافات فکری که اینا ببینید ریشه در اون تکبره داره.
درسته. یعنی اون تکبره به اینجا میرسونه.
این انسان وقتی که این قرآن کریم فرمود که ان الانسان لیبقا ان رآه استغنا، انسان یه ذره که حالت استغنا و بی‌نیازی پیدا میکنه، بی‌نیازی وهمیه.
درسته.
طغیان میکنه. اینا هم خیلیاشون اولش نگاه میکنن جریان های خداگرا بودن.
بله.
میاد جلوش توانایی پیدا میکنه، یه عده‌ای هم دورش جمع میشن، براش کف میزنن، سوت میزنن،
باورش میشه.
باورش میشه که کسی هستش بعد کم کم خدا نکرده اصل توحید رو انکار میکنه، اصل عظمت خداوند متعال در عالم رو انکار میکنه. یه مجموعه دستورالعمل های خیلی خطرناکی هم داره. حالا این تعبیر تو فضای رسانه ندادم چیزی باید تعبیر کنیم. خلاصه اون محور مهم عرفان اوشو مسائل آزاد جنسیه.
درست.
اصلا محل تمایز روش اوشو هست از بسیاری از مکاتب دیگه شرقی که معتقد انسان در مسائل جنسی با جنس مخالف هیچ محدودیتی از هیچ جهتی نباید داشته باشه.
درست.
و هرچی بیشتر توی این زمینه پیش بره بیشتر رهاتر میشه و بیشتر تعالی پیدا میکنه. لذا یک تشکیلات خیلی ارزو طبیلی برای فساد و روابط نامشروع راه اندازی کرد که همین ها کم کم منجر شد که از آمریکا بیرونش کردن. بعد از کنسل هم که آمریکا بیرونش کردن این شاید اگه درست هم کم 3 سال بعد از دنیا رفتش دیگه. ولی یه جریان فکری است که بینید اسمش عرفانه، اسمش معنویته، توش هم افراد وارد میشن یک حالت آرامش هایی پیدا میکنن، ولی چون الهی نیست و ادامه دار نیست، آدم نمیخواد به ته خط برسونه، آدم به یک آرامش موقتی محدود دلخوش میکنه
خب یه اعتیادی در واقع پیدا میکنه.
بله آدم تقریبا به اون عادت میکنه، لذت میبره، همونجا متوقف میشه دیگه.
درسته.
این تعبیری که معلوم خواجه حافظ رضوان الله علیه داره که میفهمد غلام همت آنم که زیر شرخ کبود، زهر رنگ تعلق پذیر آزاد است. هر جنگ تعلق پذیر یعنی چی؟ یعنی همه چی رو ول کن ول کن ول کن، برو سراغ اونی که نامحدوده.
درسته.
اینا دنبال نامحدود که خدای متعال باشه که نمیرن، که میرن دنبال یه چیز محدودی که حالا این زندگی دنیا زده غرب و فضای مدرنیسم و پست مدرنیسم یه فعلا مثلا شیرین تره، ولی همونجا منجر میشه به این روابط نامشروع جنسی و این بی‌بندوباری های خیلی زشتی که در جریان و حالا از این آقا کتاب های متعدد در ایران ترجمه شده به زبان فارسی.
درسته. چون تو سوال هم دارم که چرا این کتاب ها هست که حالا یه بخش کوتاه رو ببینیم و بحث رو ادامه بدیم. لطفا با ما همراه باشید.
ای معبود من، تو خود در کتاب استوارت فرموده ای که بازگشت بندگانت را آغوش می گشایی و بدیهایشان را می آمرزی و آنان را که از گناه به سوی تو باز می گردند دوست می داری. پس آنگونه که وعده فرموده ای بازگشت مرا پذیرا شو و چنان که بر عهده گرفته ای از بدیهای من درگذر و آنسان که شرط کرده ای محبت خود را بر من لازم گردان. ای پروردگار من، شرط من با تو این است که دیگر به کاری رو نکنم که پسند تو نیست و بر عهده می گیرم که گرد کاری نگردم که تو را خوش نمی آید و پیمان می بندم که دوری گزینم از هر چه معصیت توست. خدایا تو از من با آنچه می کنم آگاه تری، پس گناهانی را که می دانی بر من ببخشای و به قدرت خود مرا به سوی آنچه دوست می داری برگردان.
همچنان در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی در مورد عرفان‌های نوظهور و این معنویت‌های کاذب صحبت می‌کنیم. در مورد اوشو حاج آقا برای ما و شما صحبت کردن. حاج آقا در مورد سای بابا، یوگا، پاولو کویلو که خیلی هم در ایران مطرح شده، حالا من این سوال رو هم دارم که چرا کتاب‌های افرادی مثل اوشو و دالائی لاما و پاولو کویلو در ایران اینقدر منتشر میشه؟ این سوال رو هم میخوام مطرح کنم. در مورد اینها صحبت بفرمایید. حالا در کل قضیه اینها هم بپرسم، چرا به نظر شما جوان‌های ما، حالا بالاتر سوال بود قبل از نماز مطرح شد که در دههای اخیر بیشتر رواج پیدا کرده، چرا جوانترها بیشتر سراغ این مکتب ها با این در واقع معنویت های نوظهور میرن؟
حالا چند تا سوال دیگه که برگردم و یه مسئله دیگه، جوانان به این طرف تمام دارن برید. چند تا علت داره. یه علتش این است که عرض شد که انسان فطرتا دوست داره که ارتباطی با معنویت و ملکوت داشته باشه. جوانان هم از این قاعده استثناء
نیستن
و طبیعتا جوان به خاطر سن جوانیش هم راحت‌تر تغییر پذیره.
درسته.
انسان در سنین بالاتر به این راحتی از اون روش گذشته دست بر نمی‌داره، ریسک پذیریش خیلی پایین تره. جوان ها هم ماجراجویی در جوان ها بیشتره، نزا تنوع طلبن، از این ور به اون ور برن، راحت‌تر میتونن ساختار شکنی کنن، برن وارد در یک جریان جدید بشن، وارد در یک فکر جدید بشن. هم مشکلی که متاسفانه باز تو جوانات و زمان ما هستش نستش که خیلی از اینا تمایل دارن به اینکه برن عضو یه جایی باشن، یک جریان مکتبی که آزاد هم باشن.
درست.
این عرفانای کاذب همون خطرناک نقطهش همینه که میگه تو اینجا باش هم خوب هستی، هم هیچ تغییری به جایی نمیخواد داشته باشی، نه نمازی، نه روزه، نه حجابی، نه انفاقی، صدقه، هر چقدر که دلت خواست اونم مثلا بخوای کسی هم کمک بکنید بکن، اما تعهدی به جایی داشته باش. اون روحیه ماجراجویی از یه طرف، اینکه جوان شخصا شکل گرفته نیست، لذا راحت میتونه ساختار شکنی کنه، راحت میتونه تغییر روش بده. از یه طرف این تمایل به آزادی و بی تقید بودن نسبت به یک آیین خاص، یک رفتار خاص، سبب میشه که اینا رو در کنار اون کلاش فطریشون هل داده باشن به این جریان. حالا اگه وارد بحث های تفصیلی بشیم که هر کدوم از اینا روش های مختلفی برای جذب هم حقیقتا هم دارن، از انواع اردوها و پارتی ها و مراسم دورم هدیه دادن ها و محبت کردن ها و متاسفانه رابطه با جنس مخالف اونجا برقرار کردن و که این
زمین های
طبیعتا اینا دیگه بیشتر نتیجه میده که اینا ابزارهای دیگه جزئیشه، ولی اون روح کلیش که انسان دوست داره بالاخره بره یه جایی با یه عده جمع بشه، یه جنبه معنویت هم توش باشه، آرامش هم باشه، خب اون در جوان طبیعتا اثر گذارتره دیگه. اما که کتاب ها چرا منتشر میشه، واقعیت هم اینو دیگه باید مسئولین پاسخ بدن، یعنی بعضا موازین فقهی و موازین اخلاقی بعضی از این کتاب ها انتشارش در نحو عمومی که بخواد بیفته در دست همگان، اونم هم لااقل بدون یک مقدمه و توضیحی که بگن بابا این کتاب این اشکالات هم داره، درسته شرعا جائز نیست، متاسفانه خب بالاخره کوتاهی‌های شده در دستگاه اجرایی وزارت ارشاد ممیزی اجازه نشر اینا رو به همین شکل عمومی دادن. یعنی وظیفه این هستش که اینجور کتاب‌هایی که دوش افکار انحرافی داره یا منتشر نشه، یا اگه منتشر میشه همراه با یک مقدمه یه حاشیه‌ای که اون اشکالاتش هم به انسان تذکر داده بشه، اینطور نشه که آدم بره مثلا کتاب مراقبه اوشو رو بخونه جذب شخصیت اوشو بشه، خب بعد یه جرقه است دیگه، یه سرنخه آدم دنبال میکنه بقیه مسیر دنبال این میره میره و یا سر در میره از بیمندواری جنسی، درسته مسائل خیلی مثلا دردناک میشه، یا سر از انکار مثلا خداوند متعال. طبیعتا این کتاب رو باید جلوشو بگیرن یا با این شرایط و این خصوصیات و این توضیح و تکمله منتشرش بکنن. حالا ما که صدام خیلی به جای منوس برسه، ولی از مسئولین و کسایی دست دارن که اصلا طبیعتا دیگه همچین تقاضایی رو میتونیم داشته باشیم که یه مقداری رو اینا نظارت دقیق تری انجام بشه.
درست. یک موردی هست که جالب، عزیزی گفته که رفیقم در عین اینکه دیندار هست و نمازخوان مدتی هست عضو یکی از تشکیلات عرفانی و جلسات مراقبه شده که اسلامی هم نیست، میگه اینها کمککار دین هست و با دین مخالف نیست، چطور میتونم قانعش کنم که در این مجالس شرکت نکنه؟
والا این که باز این نمونه خوبشه که آدم دینش داشته باشه اینجا می شرکت بکنه، ولی اون نکته که عرض کردم فکر کنم خیلی نکته مهمیه که ببینید ما هفته بحث شد که انسان اگر که رو نفسش کار بکنه چه قوای خاصی پیدا میکنه،
درسته
ارتباط با موجودات ماورایی هم پیدا بکنه، باز دور یک سری توانایی پیدا میکنه با جنیان و چه نوع امثال حرفا، ولی این توانایی‌ها به شرطی باید تو وجود انسان باشه که ابزار حرکت الهی باشه،
درست.
اگه انسان خود ساخته نباشه اون حالت بندگی و عبودیت و انکسار در مقابل خدا تو وجودش نهادینه نشده باشه، اینا رو بدن دستش ابزار برای انحراف میشه دیگه،
درست.
یه نمونه باردش خداوند متعال مثال زد، بله همه باورا که مستجاب و دعوه بود به تعبیری بالاخره سر و سری با عالم ملکوت داشت، چون استکبار پیدا کرد در حال حضرت موسی علیه السلام ایستاد، درسته، و خداوند متعال اونجور در قرآن مذمتش میکنه، میفرما مثلا که مثلا کلب تلحف علیه هست. به هر حال این مسئله مهمیه که آدم یه جایی باید بره توی یک مسیر عرفانی که اگر میخواد آرامش هم پیدا کنه این آرامش همیشه با اون چاشنی عبودیت همراه باشه. ما باید بگیم افرادی که شما اگه دیندار هست اگه دنبال خدا هستی خدا رو در همون عبادتی که خود خدا مشخص کرده پیدا کن،
درست.
گونه این آرامش ها و این توانایی که تو این جلسات به دست میاری ولی بدون یاد خدا بدون یاد اولیای خدا هستش، گول اونها رو وقت نخور که اینا گاهی یک تأثیری تو انسان میگذاره، آدم الان متوجه نمیشه بعد چند سال به خودش میاد میبینه حالت استکبار و سرکشی درش قوت پیدا کرده، آهسته آهسته زاویه گرفته، علاوه بر اینکه قبلا عرض کردم این جریان‌های عرفانی کاذب یک جریان کاملا ادامه داره، نه اول جلسات عمومی داره،
بله.
بعد حلقه خصوصی تر، بعد حلقه خصوصی تر، جلو که میره کم کم چه میشه مطالب مثلا از این ظاهر دینیش در میاد، کاملا رو میشه که کاملا ضد دینی است یا مثلا نسبت به دین هیچ تغییری نداره، مسلمان باشه غیر مسلمان هر چی میخوای باشی بیا اینجا،
درسته،
گونه این ظاهر جو جلسه عمومی رو از اون وقت نباید بخوره، بعد اون ادامه‌هاشو ببینه تهش به کجا میرسه،
درسته. با سلام و خسته نباشید خدمت شما و استاد وکیلی و برنامه خوبتون. خواستم بپرسم آیا پیروان معنویت ها و عرفان های غرب و شرق می توانند به مقام کمال و توحید الهی برسند؟ اگر می شود پس چگونه در عرفان اسلامی گفته می شود که برای رسیدن به کمال باید یک استاد کامل که خود شیعه و مسلمان باشد باید داشت؟ خواهش می کنم سوالم رو بخونید و پاسخ بدید. اگر موافق باشید یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم پاسخ این سوال بیننده رو هم بفرمایید. با ما همچنان همراه باشید.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم آن را از خوف خداوند چنان خاشع می‌یافتی که از هم متراشی شده است. این مثال‌ها را برای مردم می‌زنیم، امید آنکه اندیشه کنند.
در بخش پایانی در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاجی وکیلی بحث رو ادامه میدیم. حاجی فکر میکنم باید یک جلسه دیگه هم فرصت داشته باشیم که در این باره صحبت کنیم، چون تعداد سوال دیگه هم هست زمینی که خب بحث روز جامعه و جوانان هم هست مطرح بشه. من سوال رو یک بار دیگر بخونم خدمت شما، سوالی که یکی از بینندگان برای ما فرستادن. خواستم بپرسم آیا پیروان معنویت ها و عرفان های غرب و شرق می توانند به مقام کمال و توحید الهی برسند؟ اگر می شود چگونه در عرفان اسلامی گفته می شود که برای رسیدن به کمال باید یک استاد کامل که شیعه و مسلمان باشد داشت؟
من توضیح عرض بکنم که عرفان های شرقی به خصوص مثلا هند و چین و امثال اینا از اصل و اساس که باطل نبودن که،
درسته،
خیلی از اینا ریشه دارن در تمدن های انبیایی.
بله.
و انبیای گذشته ای که حالا در 2000 سال 3000 سال 4000 سال پیش از این خب قرآن کریم میفرماید و این من امته الا خلافیها نذیر، هیچ امتی نبودن مگر اینکه یک پیامبر، یک وصیه پیامبر اونجا حضور داشته و به اونها آموزش داده، تعلیم داده. طبیعتا در این عرفان ها یک جوهره حقیقی و واقعی میشه یافت،
درسته،
اصل و اساسش صحیح بوده، در طول زمان حالا انحرافات پیدا کرده،
درسته.
متاسفانه نسخه های وارداتیش که تو کشور ما وارد میشه، گفتم هم عرض کنم معمولا میره اروپا و آمریکا، از اونجا میاد، مثلا همین اوشو، درست، که از هند پا میشه مثلا میره در آمریکا، اونجا جلسه تشکیل میده، اونجا فعالیتاشو کتاباشو تألیف میکنه، بعد از اونجا ترجمه میشه میاد به کشور ما.
یا مثلا مثل که اخراج میشه از
آمریکا، از اخراج میشه. مثلا مثل یوگا که خب اصلش مال فضا مثلا هند تو شبه قاره است، منتقل شده به کشورهای غربی، بعد از اونجا مقدار زیادش وارد کشور ما شده. اینا نسخه کاملا منحرف شده است که اصلا خدا رو توش محو میکنن، پاک میکنن. بعضی از مکاتب عرفانی شرقی هستش که واقعا موحدن و واقعا دنبال خدا میگردن،
درسته،
حالا دعوت انبیایی به گوششون نرسیده، مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو نمیشناسن، درسته، تو همون فضای خودشون واقعا انسانیت دارن، واقعا از پرخوری جلوگیری میکنن، از زیاد خوابیدن اجتناب میکنن، خلوت دارن، با خدا مناجات دارن. اینا طبیعتا به همین مقدار که زحمت میکشن خداوند عمل هیچ کسی رو ضایع نمیفرماید،
نتیجهشون
میگیرن، ولی اینا رشد میکنن، حالات معنوی خوبی پیدا میکنن. حالا سوالی که شما خوندین است که حالا اینا به کمال میرسن یا نه. اینجا یک تعبیر دارن مرحوم از طالب قاضی قدس الله نفسه که تو بعد از روایات هم آمده که میفرماید کسی که شروع کنه طرف خدا حرکت کردن، اگه واقعا اخلاص داشته باشه، صدق داشته باشه و زحمت بکشه، خب میره مثلا وارد عوالم بعدی میشه، خیلی قدرت ها پیدا میکنه، خبرها میده و امثال اینا. همینطور که جلو میره یک مرحله ای است که تو اون مرحله چشمش باز میشه به دیدن انوار انبیای الهی و اوصیای اونها،
درست،
و اونجا امکان نداره کسی از این مرحله عبور بکنه مگر اینکه نبوت و ولایت برش منکشف میشه،
درست،
و اول اعتراف میکنه به این حقیقت، بعد رد میشه،
درسته،
ولی این مثل اون حقیقتی است که الان ما تو تعابیر دیگه داریم که کسی تو این صراط الاله بخواد حرکت بکنه که ظهورش تو آخرت میشه همون پل صراط معروف.
بله.
اگر ولایت امر امام علیه السلام نشه رد نمیشه، چون یک عقبه است که اونجا حقیقت ولایت تجلی میکنه، کسی پذیرفت و اعتراف کردش از اونجا میتونه رد شه، درست، به مدد اونها رو این عبور میکنه، اگر به اونها دل نداد از اونجا عبور نمیکنه. لذا ما با یک نکته مواجه به خصوص با تو همین جهان اسلام و حتی اون طرف، افرادی که مثلا از اهل تشیع نبودن، توی فضای عرفانی بودن، زحمت کشیدن، اواخرشون از طریق باطنی شیعه شدن، نه از طریق آیه و روایت و بحث‌های کلامی. اینا همشون میگن ما تو اون عالم ولایت امرمان برام منکشف شد.
درست.
درست. شبیه همین قضیه رو تو بعد از گزارش‌ها از مشرق زمین داریم. که البته خب کمتره، چون جریان‌های عرفانی عموماً منحرف شده، ادیان عموماً به بت پرستی کشیده شده و به
شیطان
پرستی. ولی هستن درمش افرادی که واقعاً با اخلاص حرکت کردن و بعد تو این مسیری که رفتن جلو، حالا یا واقعا مسلمان و شیعه شدن.
درست.
یا اینکه لااقل شدن فعلا از محبین امیرالمومنین علیه السلام، که توی ایام عید قدیر و این محرم صفحه عید باشید تعدادی از اینا جلوداران برگزاری مراسم برای امیرالمومنین علیه السلام هستن، به خاطر ارتباطات درونی که با امیرالمومنین کشف کردن. که حالا وقتی شفاف میشه، میشه اعتراف به ولایت، پذیرش ولایت، بعد انسان میتونه عبور کنه مراحل عالی‌تر. لذا تو روایت داریم کسی بخواد به کمال برسه، به لقاء الله برسه، بدون شناخت امام، یعنی شناخت ملکوتی و باطنی امام شدنی
نیست.
ولی این شناخت امام الزاماً نیست که بچه شیعه باشه، خلاصه بچه مسلمون باشه، ممکنه که اصلا توی وادی دیگه باشه، حرکت میکنه با اخلاص، قلباً به اونجا متصل میشه، راه پیدا میکنه، ادامه میده مسئله شده.
درست. ما حدوداً تا این جلسه 3 دقیقه دیگه حتی اکثر فرصت دارم که در خدمت شما باشم. در مورد اوشو صحبت کردید، اگر صلاح بدونید در مورد سای بابا و یوگا هم توضیحاتی بفرمایید. ببینید که تعداد دیگر از اینها رو اگه بخوایم نام ببریم، مثلا رام، سرخپوستی، پاولو کویلو که در مورد کتاباش هم صحبت کردید، یا دالائی لاما، عرفان حلقه، شیطان پرستی و تی اس ام، مثلا اینها نمونه هایی هست و اسامیی که شاید برای بینندگان خیلی هاش به گوششون هم نخورده باشه.
ولی اینا طبعا نمونه هست که تو کشور ما همش تشکیلاتی داره، خلاصه بروبیای داره، کتابی داره، جلسات داره، فعالیت داره.
درست. این در واقع یک زنگ خطر ها بگیم برای پدر و مادرها هست که مواظب و مراقب بیشتر جوانهاشون باشن، نوجوانهاشون، که بالاخره اینها فعالیت میکنن و همینطور که آقا هم گفتن تبلیغات بسیاری هم در این زمینه و جذب جوانها و نوجوانان ما داره. اگر صلاح میدونی در واقع سای بابا
یوگا رو الان جمع مرتبطه دو کلمه عرض کنم، بقیه‌اش مورد جلسه
بعدی.
ببینید جریان یوگا دقیقاً از همین جنسه که اصلش یک ریشه هایی داره که انسان وقتی پیگیری میکنه، مطالعه میکنه، میبینه که ظاهرا برگرفته از تعالیم انبیاست.
درست.
ولی کاملا منحرف شده، یعنی هم در خود طول تاریخ که این 2000 سالی که گذشته منحرف شده، و هم وقتی رفته نسخه غربیش، ورژن غربیش برگشته به کشور ما، کلا نشده جدی از آب درمانه. شما مباحث یوگا رو وقتی مطالعه میکنید تو خود همون متون اولیه هند، میبینید که واقعا اصلش دنبال توحید است، دنبال خداست. اینا یه تمرکزهای معنوی است، البته همراهش نه یک تمرینات جسمی هم داشتن. حالا اصلشون جا اینا وقتی رفت دو چرخ تو کشور ما اومده، اولا تبدیل شده به یک ورزش به ظاهرش.
آه.
یعنی یوگا رو یک ورزش خیلی میشناسن، ولی شروعش ورزشه. اونم که میرین جلوتر کم کم میگه خب حالا به شکل 4 تانه که نشستی پاس اینجوری گشتی مثلا کشاله ران طرف مقابل، کم کم تمرکز کن، بعد با این تمرکزها یک سری حالات روحی در انسان ایجاد میکنه و یک مراحل بعدیش بیشتر معنویت گرایی پیدا میکنه. اونی که اینجا هستش همینه که توی یوگایی که فعلا داره تبلیغ میشه، خدا کلن گم شده.
درسته.
اون جنبه عبودیت و ربط با خدا اینا محو شده، شریعت مداری توش حذف شده. اینا خیلی خطرناک هست، ولی چه بس انسان بره اون ریشه رو پیدا بکنه. یه بار دیگه من شد توی برنامه این مسئله رو عرض کردم که حتی علامه طباطبایی رضوان الله علیه دو کتاب اوپانیشادها رو که از متون مقدس هند هست ترجمه شو باید متخصصین مطالعه کردن، کتاب خیلی قطوره، ایشون دو نشسته اینو اون موقع ترجمه کردن، ایشون چیز کردن گوش فرمودن، بعد از تأمل فراوان فرمودن در لابلای این کتاب همه جا بوی وحی به مشام میرسه و این کتاب از کتب الهی است، ولی کن حیف که در طول تاریخ تحریف شده و من متوجه میشم که کجاهاشو بد فهمیدن و بعد نقل کردن به این وضعیت فعلی شده، تبدیل شده و برداشتای غلط صورت گرفته. اینا ریشه های الهی میتونه داشته باشه، ولی اون که در کشور ما هست متأسفانه همون تحریف شده هم میسازه. دو دور منحرف شده، یعنی دو در خود تاریخ هند، یه دور رفته در کشور غربی و برگشته به کشور.
خیلی متشکرم، وقتتون به پایان رسید. قول میگیرم که انشالله هفته آینده هم خدمت شما باشیم و بحث رو ادامه بدیم و به جای برسیم. خیلی متشکرم، ممنون از شما، از شما بینندگان عزیز که همراه ما بودید هم تشکر میکنم و همتون رو به خداوند مجنون میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
جفا و تو خداوندی کریم و لطیف، از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد کرم و وفا. بخشیدن و عطا
از کریم و لطیف چه سزد جز از کرم و